السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. 8:30 دقیقه است. برنامه شفاخانه تقدیم به شما.
شفاخانه
آغاز میکنیم با نام خدایی که آرام بخش درد هاست. به شفاخانه رادیو فرهنگ خوش آمدید. سلام، سی دقیقه پیش رو با شما در مورد راه‌ها و روش‌های درمانی طب سنتی صحبت می‌کنیم. طب سنتی ایرانی نوعی از طب جایگزین است که در آن به موضوعات متفاوتی پرداخته می‌شود. یکی از این موضوعات شناسایی انواع مزاج است. این دانش به ما کمک می‌کند مزاج شخصی خود را شناخته و محتاطانه در مورد بایدها و نبایدهای خوردنی‌ها تصمیم بگیریم، در صورتی که پزشکان و طبیبان سنتی از مزاج بیماران اطلاع کافی داشته باشند، در انتخاب داروها دقت بیشتری می‌کنند و می‌دانند که هر یک چه تأثیری بر بدن او خواهد داشت. طب سنتی ایرانی برای معالجه انواع بیماران از مواردی مانند گیاهان، مواد معدنی و حیوانی کمک گرفته و تناسب آنها را با توجه به نوع بیماری تغییر می‌دهد. ابتدا مزاجش را متعادل می‌کند و بعد علائم بیماری در فرد کمرنگ‌تر می‌شود. غالباً درمانگرهای طب سنتی ایرانی در امر تشخیص انواع مزاج و بیماری ها موفق بوده و توانستند با استفاده از گیاه درمانی نشانه ها و عوامل بیماری را کشف کرده و برای رفع آن اقدامات درست و اساسی انجام دهند. مزاج شناسی علمی بسیار وسیع و گسترده برای تشخیص و درمان مشکلات جسمی و روحی است، چون تمامی جنبه‌های زندگی ما تحت تأثیر طبیعت بدنمان قرار دارد. غذایی که می‌خوریم بر تمام اعضای بدن ما از مغز و اعصاب گرفته تا قلب و معده و کبد و کلیه ها اثر می‌گذارد. در بعضی از انواع مزاج خوردن غذای نامناسب برای بدن عواقب بسیاری دارد. از مردم عقیده دارند درون قوطی عطاری ها همه چیز یافت می شود، پس دواهایشان بر هر دردی درمان است. عطاری پیشه ایست با قدمت طولانی و در این دکان گیاهان دارویی گوناگونی برای تسکین و درمان دردهای ساده و سخت وجود دارد. در این بخش معین بادپا ما را با یکی از این گیاهان دارویی بیشتر آشنا می کند.
کمتر میوهی مثل آلوی که رنگ و طعم متنوعی داشته باشه، از گوجه سبز تا آلو زرد و آلو سیاه، همشون از انواع متفاوت میوه های درخت آلو هن که با رنگ های قرمز، زرد، طلایی، بنفش و سبز سبد میوه و غذای ما رو رنگین و خوشمزه میکنن. این میوه نه تنها به شکل خام و پخته، بلکه به صورت خشک شده هم کاربرد داره. جالبه بدونید گوجه سبز که در واقع نوع نارس میوه آلوه، در کشورهای دیگه به شکل رسیده اون یعنی آلو شناخته و مصرف میشه. البته آلوهایی هم هستن که با وجود رسیده بودن و رنگ سبزشون برخلاف گوجه سبزای ما همه شیرینی دارن. امروز میخوایم درباره این میوه خوشمزه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. همونطور که گفتیم گوجه سبز میوه نارس درخت آلوه. هلو، زردالو و چغال بادوم هم از همین گروه هستند. درخت آلو اولین بار در آسیا و چین شناخته شد، بعدش در نقاط دیگه دنیا کاشته شد و مورد استفاده قرار گرفت. آلوی آسیایی تازه در قرن 19 هم بود که به آمریکایی‌ها معرفی شد. قدمت آلوی اروپایی هم به حدود 2000 سال پیش در نزدیکی اقیانوس آرام برمی‌گرده. در تاریخ روم قدیم اسم بیش از 300 نوع آلوی اروپایی اومده که به نظر میرسه در قرن 17 هم از طریق اقیانوس اطلس به آمریکا هم برده شد. آلو و گوجه سبز غنی از فیبرن و به همین دلیل خاصیت مسهل دارن و در جذب آب در روده و آسون کردن دفع نقش دارن. ضمن اینکه این میوه سرشار از آنتی اکسیدان های گروه فنوله و به از بین بردن رادیکال های آزاد در بدن کمک میکنه. فنولا چیان؟ فنولا گروهی از آنتی اکسیدان ها که خاصیت ضد تخریبی اونها در بدن ثابت شده. این مواد در خنثی کردن تأثیر رادیکال های اکسیژن به اسم سوپر اکسیدانیون رادیکال نقش دارن و در ضمن در پیشگیری از تخریب چربی ها مثل چربی های بافت مغز که در ساختمان سلول های عصبی وجود دارن و چربی که در قشای سلول ها به کار رفته کمک میکنن. اثر مصرف آلو و گوجه سبز رو در تولید و جذب آهن در بدن هم میبینیم. این موضوع در بهبود جریان خون و رشد بافت‌های سالم اهمیت داره. تحقیقات نشون داده که حتی آلو از نوع خشک شدهش هم میتونه قدرت جذب آهن رو بالا ببره که ممکنه به خاطر ویتامین C موجود در این میوه باشه. چون همونطور که میدونید ویتامین C میتونه به جذب آهن موجود در غذا کمک کنه. آلو هم ویتامین C زیادی داره. این ویتامین برای ساخت بافت سالم و همینطور برای سیستم ایمنی ضروریه. خاصیت دیگه ویتامین C جلوگیری از اکسید شدن کلسترول به وسیله رادیکال های آزاده. این کلسترول میتونه در رگ های خونی باعث خرابی بشه و عوارض قلبی ناشی از بیماری سخت و تنگ شدن رگ ها و همینطور دیابت رو بیشتر کنه. به همین خاطر مصرف گوجه سبز میتونه جلوی بسیاری از بیماری ها مثل سرطان، بیماری قلبی و سکته مغزی رو بگیره. گوجه سبز روی چشم هم تأثیر میگذاره. مصرف منظم این میوه در پیشگیری از پیر شدن شبکیه چشم و همینطور عفونت‌های چشمی نقش داره و در دراز مدت به حفظ سلامت چشم و بینایی کمک میکنه. البته اکثر میوه ها در سلامت چشم تأثیر دارن. تحقیقات نشون داده که آلو در پیشگیری از رشد سلول‌های سرطانی و تومورها در بدن نقش پررنگی دارن. به همه اینها این رو هم باید اضافه کرد که خوردن آلو در دراز مدت شانس ابتلا به بیماری های قلبی رو کم میکنه، ضمن اینکه مواد پاک کننده ای داره که خون رو تصفیه و عوارض این بیماری ها رو کاهش میده. از دیگر خواص گوجه سبز اینه که سموم رو از بدن دفع میکنه و از یبوست جلوگیری میکنه چون به سرعت از روده ها میگذره. به طور کلی این یک منبع غذایی بسیار مؤثر برای سیستم گوارشیه به دلیل اینکه گوجه سبز یک تمیز کننده عالی به شمار میره. ضمن اینکه فیبر محلول در گوجه سبز برای سلامتی کبد و صفرا هم مهمه. با این ویژگی این کار مانع از خسته شدن کبد از کار کردن بیش از حد میشه. موجب کاهش استرس و افسردگی میشه و برای سلامتی پوست و اعصاب بسیار مفیده. گوجه سبز به کاهش وزن هم کمک میکنه و آب اون از پوست محافظت میکنه. به خاطر همین به طور گسترده در محصولات آرایشی هم به کار میره. از سلامت بافت محافظت میکنه، میتونه آسیب ناشی از نور خورشید رو از بین ببره، بدن و سیستم دفاعی رو تقویت کنه، همچنین کمک فوق‌العاده‌ای به سلامتی مو میکنه. وقتی عصاره گوجه سبز به پوست سر اعمال میشه، میتونه شوره سر رو هم از بین ببره. گوجه سبز میتونه به سلامت دندون وقتی که خام مصرف میشه کمک کنه و این توانایی رو داره که خونریزی لثه رو کاهش بده. اگرچه گوجه سبز میوه سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان های مفیده، اما بد نیست بدونید که هر چی میوه رسیده تر و رنگ پوستش تیره تر باشه، مقدار آنتی اکسیدان بیشتری داره. میزان مصرف گوجه سبز هم بستگی به شرایط سیستم گوارشی افراد داره و در هر حال مصرف بالای اون میتونه سبب دل درد یا نفخ شدید بشه، چون مقدار زیادی اسید در گوجه سبز وجود داره. اگه بیش از حد مصرف بشه، میزان اسید معده رو میتونه به طور منفی تغییر بده و ناتعادلی در اسید معده رخ بده که منجر به نفخ و مشکلات دیگه گوارشی مثل سوزش معده بشه. زیاده روی در مصرف گوجه سبز میتونه موجب رانش مزاج و به دنبال اون از دست دادن آب بدن مادر و همچنین بروز مشکلات سلامتی برای جنین بشه. برخی افراد هم به این میوه حساسیت دارن که باید در مصرفش زیاده روی نکنن. و حرف آخر این که بررسی‌ها ثابت کرده هسته گوجه سبز کال دارای ترکیب‌های سمی خطرناکیه که هرگز نباید اونا رو مصرف کرد.
متشکرم از معین بادپا و از شما که همچنان با ما همراهید. اینجا شفاخانه رادیو فرهنگ، بفرمایید. مزاج‌های اصلی به 9 طبقه تقسیم بندی می شوند که از عناصر 4 گانه گرفته شدند. در تعدادی عنصر آتش بیشتر از سایر عناصر است. این افراد را صفراوی می گویند و دارای مزاج گرم و خشکند. تعدادی از افراد رکن هوا بیشتر از سایر ارکان است. این افراد را دموی میگویند و دارای مزاج گرم و ترند. در تعدادی رکن آب بیشتر است. این افراد بلغمی هستند و دارای مزاج سرد و تر. تعدادی هم رکن خاک بیشتر است. این افراد را سوداوی میگویند و دارای مزاج سرد و خشک هستند. در تعدادی این ارکان و عناصر در حالت تعادل هستند و این افراد مزاج متعادلی دارند. در تعدادی ارکان آتش و هوا بیشتر از سایر ارکان هستند. این افراد از لحاظ تری و خشکی معتدل هستند و مزاج گرمی دارند. در تعدادی دیگر ارکان هوا و آب بیشتر از سایر ارکان هستند. این افراد از لحاظ گرمی و سردی معتدلند و دارای مزاج تر هستند. در تعدادی دیگر ارکان آب و خاک بیشترند. این افراد از لحاظ تری و خشکی معتدلند و دارای مزاج سردند. در تعدادی هم ارکان خاک و آتش بیشترند. این افراد از لحاظ گرمی و سردی معتدلند و دارای مزاج خشکی هستند. در این بخش دکتر آرمان زرگران برای ما و شما از تاریخچه ی طب سنتی در کشور میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در این برنامه با قسمتی دیگر از تاریخ پزشکی ایران در خدمتون خواهیم بود. در سال 637 میلادی دوران باستان در ایران به پایان میرسه و در واقع حکومت عرب مسلمان بر این سرزمین آغاز میشه. دوره اسلامی که از این به بعد میتونیم این دوره رو به عنوان دوره اسلامی در تاریخمون نام ببریم، یک دوره بسیار پرفراز و نشیب بوده از ابتدا تا به امروز و بقایع و اتفاقات زیادی رو در بطن خودش داشته. در ابتدا با روی کار آمدن حکومت‌های مثل بنی امیه در خلافت اسلامی، رویکرد بسیار محافظه‌کارانه‌ای به سمت دانش بوده و در این دوره ما اتفاق خاصی در حوزه دانش پزشکی به اون شکل نمیبینیم که در ادوار بعدی میبینیم و یک در واقع حاکمیتی بوده که خیلی از اتفاقات غیر عربی میترسیده، در نتیجه خیلی به رشد دانش آنچنان که بعد و شاید توجه نمیکنه. ولی پس از گذشت تقریبا یک قرن با روی کار آمدن عباسیان در خلافت اسلامی و پایان پذیرفتن حاکمیت امویان، اتفاقات نوین و جدیدی رخ میده. با روی کار آمدن عباسیان، متوجه به اینکه ایرانی ها هم مخصوصا ابو مسلم خراسانی کمک زیادی بهشون کرده بود برای روی کار آمدن، روی کرده این خلافت جدید با امویان بسیار متفاوت بود نسبت به آنچه که غیر عربی مینامیدند. یعنی در این دوره ما وزرای ایرانی مثلا وزرای برمکی رو داریم و دانش کواش شواش دوباره رو میاد و خلفای عباسی تلاش میکنن که از دستاوردها و داشته های کشورها و تمدن هایی که در واقع به زیر حکومت آنها آمده بود استفاده بکنن. در این میان یه اتفاق خیلی مهم میفته که در تاریخ پزشکی بسیار اهمیت داره و اون دعوت شدن برخی از خاندان بختیشو از جندی شاپور، از پزشکان جندی شاپوری بوده، بختیشو و خانوادش پزشکان جندی شاپوری بودن، به بغداد دعوت میشن برای درمان خلیفه عباسی و باب مراوده بین جندی شاپور و بغداد باز میشه. خب جندی شاپور یک شهر بسیار کلیدی و مهم بوده در دوران باستان از منظر علم و دانش، یکی از مهمترین بیمارستان‌های باقی مانده در تاریخ، در واقع میتونیم بگیم قدیمی‌ترین دانشگاه تاریخ، مخصوصا در حوزه پزشکی که دانشگاهی متصل به بیمارستان بوده، اولین بیمارستان آموزشی در تاریخ در اینجا شکل گرفته بود، یا حداقل ما اطلاعاتی که در تاریخ در موردش داریم این اولین قدیمی ترینی هستش که ما ازش اطلاع داریم. خب در طول تقریبا یک و نیم قرنی که از سقوط ساسانیان میگذشته تا روی کار آمدن عباسیان و یواش یواش توجه کردن اونها به حوزه علم و دانش، این مرکز انقدر توانمند بوده و انقدر مستقل بوده که لحاظ مالی تونسته خودش رو اداره کنه و کماکان کانون علم و دانش در اون منطقه بوده. یک شانس دیگه هم که تاریخ پزشکی در واقع ازش برخوردار میشه این که شهر جندی شاپور در طول جنگ بدون در طول در واقع حمله عرب به ایران بدون جنگ تسلیم شده بوده، در نتیجه از خرابی هم مسکون مانده بوده و این مرکز علمی درش زنده باقی میماند. خب از این تاریخ به بعد با سفر برخی از پزشکان جندی شاپوری به بغداد و منتقل کردن ساختارهای علمی از جندی شاپور به بغداد، با توجه به اینکه حاکمیت خلافت اسلامی هم در اون دوران موافق رشد دانش بوده، یواش یواش مدل‌های علمی جندی شاپور در بغداد کپی میشه، شکل میگیره، در واقع در دارالخلافه بغداد بیت الحکمه درست میشه، کتابخانه های بزرگ درست میشه، یواش یواش سنت علمی ایران پیش از اسلام به دوران اسلامی منتقل میشه به واسطه جندی شاپور. چند تا اتفاق و چند تا عامل مهم در این زمان دخیل بودند که یواش یواش این دوره تبدیل میشه به یک دوره مهم علمی که انشالله در جلسات بعد و در برنامه‌های بعد در مورد اونها صحبت خواهیم کرد.
دکتر زرگران از تاریخچه طب سنتی گفتند. برای توسعه منطقی و رشد متناسب و عقلانی طب سنتی ایران و ادغام آن در نظام سلامت کشور، لازم است به موارد بسیاری توجه شود. مثلا سیاست گذاری صحیح، رعایت ایمنی، اثربخشی و کیفیت و همینطور کوشش برای دسترسی آسان و ترویج استفاده منطقی از طب سنتی ایران. طب سنتی در کشورهای مثل ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، چون طبیبانی که پیش از این و به طور سنتی در کشور طبابت می کردند مانند ابن سینا به این نوع از طب تسلط زیادی داشته و با استفاده از دانسته‌هایشان در این مورد به بیماران رسیدگی می کردند. یادگیری طب سنتی برای افراد علاقمند به این حوزه نوعی امتیاز محسوب می شود و در صورتی که بتوانند گواهی نامه طب سنتی را هم دریافت کنند به اعتبار خود می افزایند و راحت تر می توانند از میان مشاغل انتخاب گر باشند. آگاهی از نوع بیماری و مراحل و راه‌های درمان باعث می‌شود که هم ترس و نگرانی از ابتلا به بیماری‌ها کمرنگ شود و هم به موقع و با تحمل درد و ناراحتی کمتر به سرعت روند بهبودمان کمک بیشتری کند. در پایان برنامه شفاخانه امروز حکایت طنزی بشنوید درباره مدعیان طبابت. روزی سقراط به راهی نشسته بود، مردی را دید که می گریزد و دیگری در پی او فریاد می زند جانیست بگیریدش. سقراط همچنان بر جای خود بود تا فراری بگذشت. دنبال کننده سقراط را پرسید چرا جانی را نگرفتی؟ مقصودت از جانی کیست؟ جانی کشنده را گویند. پس منظورت قصاب است؟ نه، جانی کسی است که آدمی را کشته باشد. پس مرادت جنگاور است؟ نه، کسی که دیگری را در زمان صلح بکشد. دانستم، مقصودت جلاد است. نه، شخصی که دیگری را در خانهش بکشد. پس خوب بود می گفتی طبیب. مرد دشنامی داد و راه خود گرفت. این حکایت پایان بخش برنامه امروز ما بود. خداحافظ.
صدای آیین‌ها و هنرها.
عشق رویت ای سنم واله و من هستم، از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم.
عالیتون متعالی، به ساعت 9 رسیدیم، دلتون مملو از عشق باشه انشالله. دوستان گرامی، در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ برنامه‌ای برای شما عزیزان در نظر گرفتیم به مدت 22 دقیقه با نام مستند فرهنگ.